سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در یک ساعت دیگر میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و دانیل اندرس معاون او امروز به منطقه سرحدی تورخم رفته و با افغانهای عودت کننده که از پاکستان اخراج شده اند دیدار کردند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در صفحه فیسبوک خود اعلام کرده که پناهجویان عودت کننده افغان به کمک های عاجل در زمینه های سرپناه و صحت نیاز دارند و سازمان ملل متحد همراه با شرکای خود همه تلاش های ممکن را برای کمک به این افغانها انجام می دهد. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان گزارش های را رد کرده که گویا زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه سوی این وزارت توزیع می شود. در اعلامیه وزارت زراعت طالبان که امروز منتشر شد، این آوازه ها جعلی و بی اساس خوانده شده. در ادامه به فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان نیز اشاره شده که گفته هیچ کس حق توزیع، کشت و کار، خرید و یا فروش زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه را بدون اجازه شخص آخونزاده ندارد. مرحله نخست کار کانال قشتپه در ماه گذشته تکمیل و کار روی مرحله دوم آن آغاز شد. این کانال 108 کیلومتر امتداد دارد و می تواند 500 هزار هکتار زمین را در ولایات بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری کند. شرکت هوایی فلای دبی مربوط به امارات متحده عربی از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت. این شرکت در 12 اکتبر در صفحه اینترنتیش گفته بود که پروازهایش به کابل و برعکس آن از 15 نوامبر آغاز می شود و قرار است روزانه دو پرواز از دبی به کابل و برعکس آن انجام شود. حکومت افغانستان واردات مرغ پاکستانی را ممنوع اعلام کرد. حکومت طالبان می گوید که گوشت مرغ پاکستانی حرام است. این خبر را امروز روزنامه پاکستانی ملت از قول چودری محمد اشرف رئیس انجمن مرغداران پاکستان منتشر کرده. آقای اشرف گفته که در این زمینه از طالبان خواستار وضاحت شدند. با گفته چودری اشرف، کابل قبلا نیز یک بار در این مورد تصمیم گرفته بود و این مشکل با گفتگو حل شد. پاکستان سالانه به ارزش 1.5 میلیون دلار مرغ و گوشت مرغ به افغانستان صادر میکند. عمر اکرم، آهنگساز و پیانیست آمریکایی افغان لاسل، با آلبوم لحظه های زیبایی برای دومین بار به جوایز گرمی سال 2024 میلادی نامزد شد. عمر اکرم که در سال 1964 میلادی از پدر و مادر افغان در شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا به دنیا آمده، اولین آمریکایی افغان الاصل است که در سال 2013 میلادی با آلبوم پژواک عشق برنده جایزه گرمی شناخته شد. گرمی معتبرترین جایزه در عرصه موسیقی در جهان محسوب می شود. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، امروز بازی نیمه نهایی بین تیم‌های هند و نیوزلند در استادیوم شهر ممبئی در هند برگزار شد. تیم هند در 50 اوور و از دست دادن 4 بازیکن 398 دوش را برای تیم نیوزلند هدف تعیین کرد، اما تیم نیوزلند نتوانست به این هدف برسد و با تفاوت 70 دوش شکست خورد. هند درخشش موفقانه در این جام جهانی دارد و با پیروزی در همه مسابقاتش به فاینال جام جهانی راه یافت. قرار است فردا تیم‌های کرکت استرالیا و آفریقای جنوبی با هم مقابل شوند. فاینال جام جهانی کرکت امسال در 19 نوامبر برگزار می شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید که اخراج مهاجرین افغان از پاکستان افغانستان را بیشتر زیر فشار قرار می دهد. از یک کارشناس هم در این مورد می شنوید.
عودت اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ دارد.
قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که در 6 ماه اخیر بیش از 2200 دوسیه جرایم جنایی در کابل ثبت شده.
2 هفته پیش شرق آجینبی منطقه جبارخان مربوط ناحیه 6 میشه، در یک خانه سرچاشت ساعت 12 آمدن، همه اعضای خانواده را بسته کردن و همه چیزش را برد.
پس از 2 سال وقفه، شرکت هوایی فلای دوبای سر از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت.
تأثیر پرواز فلای دوبای روی قیمت ها و سهولت ها زیاده. یکی از سهولت ها اینه که مسافر ما راحت میتونه از کابل دوبای به مسیر بعدی خود راحت بره.
طالبان اخیراً برخی از مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند.
انگلیسی میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان تمام مراکز آموزشی برای دختران بسته کردن و حتی در بعضی از مراکز خودشان رفته بودن و خیلی رفتار خشنی با شاگردا داشتن.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین افغان از پاکستان فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. دانیل اندرس رئیس این دفتر امروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که برگشت مهاجرین افغانستان را که از قبل با کمبود سرپناه و منابع دچار است بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که روند اخراج مهاجرین که اسلام آباد آنها را فاقد اسناد می‌خواند از پاکستان ادامه دارد و در روزهای اخیر صدها هزار تن به افغانستان اخراج شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
در حالی که اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان با سرعت زیاد ادامه دارد، دانیل اندرس رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید اخراج ناگهانی فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. اوچا اواخر روز گذشته پیام ویدیویی دانیل اندرس را در صفحه اکس خود منتشر کرده که در آن میگوید بازگشت مهاجران تازه اخراج شده افغانستان را که قبلا از کمبود منابع و امکانات از جمله نبود سرپناه و خدمات رنج می برد تحت تاثیر قرار می دهد. آقای اندرس که در تورخم با افغانهای اخراج شده دیدار کرده با اشاره به نزدیک شدن فصل زمستان گفته که بسیاری از مهاجرین بازگشت کننده خانه ندارند و در وضعیت بد قرار دارند.
چند هفته آینده زمستان در راه است و مردم نیاز به سرپناه دارند. چالش این است که یک ماه پیش زلزله شدید هرات را لرزاند. بنابراین ما همه وسایل کمکی، خیمه ها و کمپل های خود را در این کشور به زلزله زدگان رساندیم. حالا این یک چالش بزرگ برای کمک به افغان های است که از پاکستان بازگشتند.
او گفت که بر اساس یک راهکار کوتاه مدت باید به برگشت کنندگان نخست کمک نقدی، آب و غذا تامین شود. آقای اندرس خواستار کمک‌های فوری به اخراج شدگان شد. در همین حال شماری از افغان‌های بازگشت داده شده به افغانستان از بیکاری در این کشور و بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجران افغان مقیم این کشور شکایت دارند. عزیز خان یکی از آنان که در حال حاضر در ننگرهار اقامت دارد بر رادیو آزادی گفت
با پیسه که داشتم همین قدر توانستم خانواده ام را اینجا بیاورم. حالا هیچ چیزی در خانه ندارم. غذا نیست، روغن نیست. وضعیت بسیار بد است. ما از حکومت میخواییم که با ما کمک کند و برای ما زمینه کار را فراهم کند.
مختلف کار زمینه برابر
کنید. برخی از افغانهای مقیم پاکستان هم از رفتار نادرست پلیس این کشور شکایت دارند. آنان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به دلیل مشکلات امنیتی به این کشور مهاجرت کردند، اما حالا که از اینجا اخراج میشوند نمیدانند چی کنند. پریسا نوید یک تن از آنان در اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت
از سوی پلیس پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیریم. نمیتوانیم به وطن خود بازگردیم زیرا جان ما در آنجا در خطر است و نمیتوانیم اینجا بمانیم زیرا ویزا نداریم. نمیتوانیم خانه های خود را ترک کنیم. بنابراین مشکلات مهاجران افغان در پاکستان روز به روز افزایش می‌یابد.
پاکستان از اول نوامبر به این سو عملیات رسمی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان از این کشور را آغاز کرده که بر اساس معلومات اوچا از اواسط ماه سپتامبر سال جاری تا اکنون بیش از 327,400 افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان در سطح بین المللی به ویژه از سوی سازمانهای مختلف حقوق بشری محکوم شده است و بسیاری از کشورها از پاکستان خواستند تا این تصمیم را تغییر دهد، زیرا به گفته آنها بیشتر پناهجویان اخراج شده به دلیل مشکلات امنیتی از کشورشان فرار کردند. اما پاکستان بارها بر اجرای تصمیم خود تاکید کرده و گفته است که بر روند اخراج مهاجران فاقد اسناد قانونی افغان از این کشور ادامه خواهد داد.
شنیدید که اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که برگشت ناگهانی مهاجرین از پاکستان فشارها بر افغانستان را افزایش می‌دهد. در این مورد ساعت قبل با محمد اسحاق حتمر کارشناس سیاسی افغان صحبت داشتم. نخست در مورد این اظهارات پرسیدم.
عودتی اندازه مهاجر به افغانستان یقیناً که ضرورت به یک برنامه بزرگ و یک اپریشن بزرگ داره و همچنین ضرورت است که از نظر اقتصادی این برنامه درست مدیریت شود. جا با جا سازی عودت کننده ها و زندگیشان و ایجاد شغل و کار برشان یک برنامه کلان ضرورت داره و امکانات زیاده میخواد. من فکر میکنم دولت پاکستان بدون از اینکه این طرف قضیه را در نظر بگیره دست به دوباره فرستادن مهاجرین افغان زده که یک نوع حکومت افغانستان زیر فشار قرار دادن است و مخالف تمام نرمای جهانی حقوق مهاجرین است. یقینا که یک سلسله مشکلات را هم بر حکومت طالبان وجود و هم در داخل بر خود افغان ها میتونه که سبب مشکلات زیادی در زندگی زینا شد.
آقای اتمر، جان سوبکو سرمفتش خاصی ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت که طالبان کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان را به سوی دیگر سوق داده و یا خود از بخش اعظم آن بهره مند شدند. نظر شما در این مورد چیست؟
یقینا که همیشه از مؤسسات که اینها به افغانستان کمک کرده، چی در گذشته و چی حال، میتونه شده که زمامداران امور از او به نفع خود و یا برای دوستان خود استفاده کرده باشه. بهتری است زمانی که کمک ها صورت میگیره روی یک میکانیزم نظارتی هم باید فکر شود که چگونه میشه که امی کمک ها به مستحق اصلی از او برسه. اگر یک سیستم نظارتی درست موجود باشه، ما فکر میکنم که دو وقت باز هیچ کس نمیتونه از این کمک ها به نفع خود یا به مقاصد شخصی خود استفاده بکنه.
آقای اتمر جان سوبکو همچنان دیروز به کمیته روابط خارجی کنگره امریکا گفت ممکن است برخلاف گذشته از کمک های بشری امریکا با مردم افغانستان برای تمویل فعالیت های تروریستی استفاده شود. نظر شما در این مورد چیست؟
من فکر میکنم که شواهد که دال برزی باشد که چنین کمک ها برای فعالیت های تروریستی استفاده شود فعلا به دسترس نیست. اگر خود اداره سیگار چنین شواهد را داشته باشه، او را اول میتونه که با طرف افغانی شریک بسازه و دوی که او را میتونه که به مقامات مسئول ارائه بکنه تا از این و استفاده جویی از کمک های بشری که از طریق سازمان های ملل متحد به افغانستان وارد میشه جلوگیری کنه. من فکر میکنم که یک ادعای بسیار بزرگ است و به ثبوت و اسناد بیشتر ضرورت داره تا اینکه در حد یک ادعا باشه و ما چنین ادعا بکنیم که گویا از این کمک ها گروپ های راسفگان استفاده میکنه. بهتری است که شواهد و ثبوت ارائه شود تا امی ادعا ثبوت شود. باز با دوزو ممکن است که خود کسایی که کمک میکنن اونا در قسمت فرستادن کمک ها جدی باشن و موارد را در نظر بگیرن که از این کمک ها سوء استفاده صورت نگیرن.
مصاحبه با محمد اسحاق حتمر آگاه امور سیاسی افغان را از رادیو آزادی شنیدید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید که در 6 ماه اخیر بیش از 2200 دوسیه جرایم جنایی در کابل ثبت شده. خالد زدران سخنگوی این قماندانی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در ارتباط به این قضایا بیش از 2130 تن دستگیر شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل درباره آنچه که او دستاوردهای 6 ماه اخیر این فرماندهی عنوان کرد جزئیات داد. او گفت که در این مدت 2210 پرونده جرایم جنایی در کابل ثبت شده است. هرچند حکومت طالبان متهم به نداشتن نظام عدلی و قضایی منظم است، خالد زدران میگوید که آنان 2136 تن را در پیوند به این جرایم بازداشت کردند. اتهام این افراد به گفته سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان جرم‌های از جمله قتل، دزدی، قاچاق اسلحه و استعمال شراب بوده است.
دستاوردهای ریاست جرایم جنایی این ریاست در 6 ماه گذشته در رابطه با جرایم مختلف 2210 قضیه داشته است و با ارتباط آنها 2136 تن را بازداشت کرده. افراد بازداشت شده با اتهام قتل، دزدی موتر، موتورسیکل و اجناس، دزدی مسلحانه، استعمال شراب، فریبکاری، قاچاق اسلحه، کیسه‌بری و شمار جرایم دیگر جا در جا بازداشت شدند.
خالد زدران این را هم افزوده که آنان از نزد افراد بازداشت شده 94 اراده موتر مختلف النوع، 6 اراده موتورسایکل، 5 اراده ریکشا، 66 میل تفنگچه، 17 میل کلاشنکوف، 2,644,000 افغانی، 7,800 دلار به ارزش 1.6 میلیون افغانی و 800,000 دلار طلا، حدود 120 سید موبایل مختلف النوع و همچنان موبایل های به ارزش 350,000 دلار به دست آمده و به مالکانشان برگشتانده شده است. خالد زدران همچنان از راه اندازی 545 عملیات در بخش مبارزه با مواد مخدر در کابل خبر داد. او گفته که در نتیجه این عملیات 4628 کیلوگرم هیروئین، 102 کیلوگرم شیشه و مقدار دیگر از انواع مواد مخدر و تابلت‌های نشه‌آور کشف و ضبط کردند و 619 تن را در پیوند به قاچاق و فروش این مواد بازداشت کردند. این در حالی است که شماری از شهریان کابل از نبود امنیت در کابل شکایت دارند. آنان تاکید دارند که افزایش سطح جرایم در کابل سبب نگرانی آنان شده است. رویا یک تن از باشندگان کابل چشمدید خود از وضعیت ناحیه ششم پایتخت را چنین روایت می کند.
2 هفته پیش شرق آجینبی منطقه جبارخان ناحیه مربوط ناحیه شش میشه، یک اولدای خانه سر چاشت ساعتای 12 آمدن، همه اعضای خانواده را بسته کردن و همه چیزش را برد که فعلا تا مثلا هنوز 2 هفته تیر شده همه مردم منطقه دشوکه و همچنان از لحاظ امنیتی بگیم شرق، وقتی شرق به شرق آجینبی بریم بعد از ساعت 9 شب دیگه گشت و گذار ممنوعه، چون بعد از ساعت 9 شب اگه بگردی حتما یا موبایلی، کیفی، هر چیزی که مثلا باشه میگیره.
ناجیه دیگر باشنده پایتخت هم در مورد امنیت کابل به رادیو آزادی گفت:
امنیت روز خو امنیت کمتر شده، میره باز از پایتخت هست و مردم بسیار با مشکلات های امنیتی، مشکلات های فقر دست پنجه نرم میکنن.
پیش از این هم وزارت داخلی حکومت طالبان گفته بود که در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی کابل بیشترین رویدادهای جنایی را داشته است. عبدالمتین خان سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در اوایل ماه عقرب سال 1402 در یک کنفرانس خبری گفت 8000 جرم جنایی در 6 ماه نخست سال روان خورشیدی در سراسر افغانستان ثبت شده است. او این را هم گفته بود که به اتهام این جرایم 11631 تن بازداشت شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شرکت هوایی فلای دبی پس از 2 سال وقفه سر از امروز پروازهایش را به کابل از سر گرفت. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شبکه هکس نیز نوشته که این شرکت امروز اولین پروازش را به میدان هوایی بین‌المللی کابل انجام داد. جزئیات بیشتر از فائزه ابراهیمی.
شرکت هوایی فلای دبی مربوط به امارات متحده عربی روز چهارشنبه پروازهای خود به کابل را پس از بیشتر از 2 سال توقف از سر گرفت. پس از حاکمیت دوباره طالبان، این اولین شرکت هوایی خارجی است که پروازهای خود به افغانستان را آغاز کرده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشت که این شرکت روز چهارشنبه اولین پرواز خود را به میدان هوایی بین المللی کابل انجام داده است. فلای دبی همچنین در بیانیه در وبسایت خود در تاریخ 12 اکتبر اعلام کرد که پروازهای خود به کابل را از تاریخ 15 نوامبر سال جاری از سر می‌گیرد و روزانه 2 پرواز از ترمینال دوم میدان هوایی بین المللی دبی انجام می‌شود. شماری از افغان‌ها نیز از سرگیری پروازهای فلای دبی را استقبال می‌کنند. جاوید آرمان یک افغان مقیم دبی بر رادیو آزادی گفت که قبلا پروازهای بسیار محدودی از دبی به کابل با قیمت‌های بسیار بالا انجام می‌شد و او توانایی خرید تیکت را نداشت.
در گذشته پروازهای فلای دبی نبود، قیمت‌ها بسیار بالا بود و نمی‌توانستیم به وطن خود بیاییم. اکنون که این پروازها شروع شده است، همه مسافران می‌توانند به کشور خود بروند و خانواده خود را ببینند.
حبیب وردک، باشنده ولایت میدان وردک، نیز می‌گوید که برادرش در دبی زندگی می‌کند و پیش از این در هنگام آمدن به افغانستان با مشکلات زیادی مواجه می‌شد.
این یک خبر بسیار خوبی برای مردم افغانستان هستند البته و حکومت افغانستان و مسافران افغانستان که تعداد زیاد مردم ما در دبی قبلا با مشکلات زیاد روبرو بودند و این منبع بسیار خوبی برای درآمد از طریق حریم هوایی خواهد بود که ما از این بهره‌مند میشویم.
شعیب عزیزی، کارمند یک شرکت خدمات سیاحتی در کابل، به رادیو آزادی گفت با آنکه تا به حال تغییری در بهای تیکت‌های پرواز نیامده است، اما این پروازها سهولت‌های زیاد را برای شهروندان ایجاد کرده است.
تأثیر پرواز فلای دبی روی قیمت‌ها و سهولت‌ها زیاده. یک از سهولت‌ها اینه که مسافر ما حالا راحت میتونه از کابل دبی به مسیر بعدی خود راحت بره. قبلا که بود باید کابل دبی میرفت، سالون چند میکرد، برای او یک مشکل بود. حالا میتونه که تمام سهولت‌های میدانی استفاده کنه.
آزرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، میگوید که از سرگیری پروازهای فلای دبی گام مثبت برای تقویت سیستم تجارت و گردشگری افغانستان خواهد بود. او بر رادیو آزادی گفت:
فلای دبی که اعتبار جهانی داره و پروازهای از او سبب اطمینان خاطر سرمایه‌گذارا و جهانگردا میشه و به هر صورت به نفع رشد اقتصادی و اجتماعی و دیگه تسهیلات هست که انجام میشه.
بیش از 2 سال از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان میگذرد، اما روند پروازهای بین المللی به افغانستان هنوز به حالت عادی باز نگشته است. علاوه بر تحریم‌های بین المللی بر طالبان، در جریان خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان، بسیاری از تأسیسات میدان هوایی بین المللی کابل از جمله سیستم رادار آن آسیب دیده بود و گفته میشد که حریم هوایی افغانستان امن نیست. اما اکنون معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان در صفحه ایکس خود مدعی شده که اکنون فضای هوایی افغانستان برای انواع پروازها امن و عادی شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بر اساس گزارش ها، طالبان برخی از مراکز آموزشی دختران را در ایراد بستند. شماری از دخترانی که در این مراکز درس می خواندند نیز با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که تنها دروازه امید هم برای آنها بسته شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
مسئولان محلی حکومت طالبان در هرات مراکز آموزشی دختران را در ولایت هرات بستند. شمار از دخترانی که در این مراکز آموزشی درس می‌خواندند با تایید این موضوع بر رادیو آزادی گفتند آنها در فرامین مختلف حکومت طالبان از بسیاری از حقوقشان محروم شدند و اکنون تنها امیدشان هم از آنها گرفته شده است. سعیره وفا، یک تن از دخترانی که در یکی از مرکزهای آموزشی هرات زبان انگلیسی می‌خواند، می‌گوید که به روز چهارشنبه با دروازه بسته مرکز آموزشی شان روبرو شده است.
امروز بود گرفتم که کورس دوباره برم آماده گرفتم. یک برگه سری بود که فیصله ریاست معارف کورسا بسته شده یا مستود اینا دیگه. خیلی واقعا خیلی ناامید شده بودم. بیشتر خوب گفتم همه در بودم ما بسته شده، اصلا ناامید شدم. وضعیت روی من خیلی خراب شد. البته حالا که وضعیت روی خوبی ندارم، چون هر جا که میریم درس بخونیم، چیزی بخونیم، به روی ما اونا بسته میکنم.
بهار، یک تن از دختران هراتی که آمادگی تافل میخواند، میگوید که این اقدام حکومت محلی طالبان او را ناامید کرده است.
در شرایطی که دنیا پس تکنولوژی پیشرفت میزنه، این واقعا غم‌انگیز متاثر کننده ای که ما دختر خانم ها به افغانستان با دل پر از امید همچنان خانه نشین میشیم.
او میگوید که استادانشان زنان بودند و مسئولان مراکز برایشان گفتند که حکومت طالبان به دلیل تدریس زبان انگلیسی به زنان این مراکز را مسدود کردند. مسعوده حکیمی که دانشجوی حقوق در پوهنتون هرات بود و پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون زبان انگلیسی میخواند، در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
انگلیسی میخواندم که متاسفانه دیروز طالبان تمام مراکز آموزشی برای دختران بسته کردن. حتی در بعضی از مراکز خودشان رفته بودن و خیلی رفتار خشنی با شاگردان داشتن که این محدودیتایی که طالبان وضع میکنه امروز به روز زیاد شده میره و ما خیلی نگران ساخته. از لحاظ روی هیچ خوب نین و ای که آینده ما چی میشه اصلا نمیفهمیم.
این دختران از جامعه جهانی میخواهند که به طالبان بگویند تا محدودیت ها را از زنان بردارند تا آنها زندگی عادی داشته باشند. با این حال مسئول یک از مراکز آموزشی در هرات میگوید که طالبان به دلیل آموزش زبان انگلیسی و کامپیوتر این مرکز را برای دختران و زنان مسدود کرده است. او در یک پیام نوشتاری برای رادیو آزادی مدعی شد که مقام های محلی طالبان گفتند که زنان تنها باید در صنوف آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در اطلاعیه های مربوط به بسته شدن مراکز آموزشی هرات از سوی مسئولان این مرکزها نوشته شده که بر اساس فیصله ریاست معارف این مراکز تا امر ثانی تعطیل می باشد. خواستیم تا درباره چرایی بسته شدن این مراکز آموزشی و این ادعاها از ریاست معارف حکومت طالبان در هرات بپرسیم، اما سخنگوی این ریاست و دیگر مقامهای محلی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما وزارت معارف حکومت طالبان در اول ماه قوس سال 1401 خورشیدی در مکتوبی بر ریاست های مرکزی و ولایتی این وزارت دستور داده بود که بر اساس فیصله کابینه ایشان تا امر ثانی صنوف بالاتر از صنف ششم و کورس ها را بروی دختران ببندند. حکومت طالبان در کنار دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران از دسامبر سال گذشته به این سو آنان را از تحصیل در پوهنتون ها هم منع کردند. با وجود واکنش های گسترده ملی و بین المللی به این محدودیت ها و ممنوعیت ها، طالبان تاکنون هیچ یکی از این محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را بر نداشتند.
بازار لیلامی در شهر بامیان نسبت به گذشته گرم‌تر شده. فروشندگان خوشحالند، اما مردم میگویند که امسال به دلیل افزایش فقر و بیکاری توانایی خریداری لباس‌های نو را ندارند. این گزارش با صدای یک باشنده بامیان آغاز می‌شود.
پس سرما رسته دیگه، ما باید لباس‌های زمستانی برای خودمون بگیریم.
الیاس نوروزی برای خرید لباس گرم به بازار لیلامی در شهر بامیان در مرکز افغانستان آمده است. او تا دو سال پیش کارمند یکی از اداره‌های دولتی در بامیان بود، اما با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان 1400 هجری خورشیدی بیکار شد. نوروزی میگوید که امسال لباس‌هایش را در فصل سرما از مارکت‌های شهر بامیان تهیه می‌کرد، اما امسال به دلیل بیکاری و فقر مجبور به خرید از بازار لیلامی شده است.
بیایم اینجا لیلامی ها رو ببینیم، چون به مغازه ما رفته نمیتونیم، دکانهای دیگه در جاده که هستن اونا چیزاشون قیمتی هستن. به خاطر ما آمدیم گفتیم ببینیم از لیلامی اگر چیزی برای ما پیدا کنیم برای پشت چیزی بسانیم.
در این بازار لیلامی بامیان گروه های از مردان و زنان دیده میشوند که لباس های دست دورا خریداری میکنند. تقریبا همه از فقر و بیکاری میگویند. مانند علی یک مادر سه فرزند است. او به رادیو آزادی میگوید که برای تهیه لباس گرم به خودش و فرزندانش به بازار لیلامی آمده است.
به خاطر لیلامی فعلاً که است نرخش یکم مناسب تر است. اوضاع افغانستان قدر کاروبار و چین درآمد خوب نداریم. اقتصاد خراب است. ما بیشتر از لیلامی میگیره، چون لیلامی نرخ خوب داره. به او خاطر مال لیلامی که است راستش به خاطر که کمک مال داشتیم هستن، گرم است دیگه، مالی است که دوامدار است برای ما، یعنی درآمد بیشتر نداریم، میتونیم که از لیلامی استفاده کنیم به خاطر که دوامدار است، جنس گرم خوب است، به او خاطر استفاده میکنیم.
لیلامی فروشان در قرفه های تنگ و تاریک در کوچه شفخانه مرکزی و در 1 کیلومتری بودای بامیان کار میکنند. در این بازار لباس ها و کفش های مختلف با رنگ ها و اندازه های متفاوت برای کودکان، زنان و مردان وجود دارد. فروشندگان لیلامی در بامیان میگویند که این لباس ها را اغلب از پاکستان از طریق مرز چمن اسپین بولدک وارد افغانستان و سپس به بامیان منتقل می کنند. حاجی اکبر چندین سال می شود در بامیان لیلامی می کند. او نیز میگوید که امسال مردم به دلیل فقر بیشتر لباس های لیلامی را خریداری می کنند.
چیزی ارزان است، مردم زیاد می خرند، مردم بامیان کم اقتصاد است، ضعیفه، برای فعلا زیافتر لیلامی می خرند که از مغازه را خریده نمی تانه دیگه.
به اساس گزارش ها توان خریداری مردم در افغانستان به دلیل افزایش بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی کاهش یافته است. از سوی دیگر برنامه جهانی غذا در افغانستان روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که تنها چند هفته تا فرا رسیدن فصل زمستان و سرمای شدید افغانستان باقی مانده و ریزش برف سنگین، تمام راه‌های مناطق کوهستانی به روی مردم بسته خواهد شد. برنامه جهانی غذا افزوده که مهلت زمانی برای کمک رسانی اندک است و آنها به 400 میلیون دلار برای کمک به خانواده های بیشتر آسیب پذیر نیاز دارند. بامیان در مرکز افغانستان از جمله ولایات فقیرنشین است که در زمستان بیشتر راه‌های مواصلاتی آن به دلیل برفباری های سنگین قطع می شود. مردم نیز نگران هستند که اگر کمک دریافت نکنند نمی دانند چگونه زمستان را سپری خواهند کرد. الیاس نوروزی که به بازار لیلومی آمده است میگوید
در این روزا اقتصاد مردم ضعیف هستند و مردم زیادتر توانی را ندارد که در زمستان خانه های خود حتی گرم بکنند و دیگه.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و معاون او امروز به منطقه سرحدی تورخم رفته و با افغانهای عودت کننده که از پاکستان اخراج شدند دیدار کردند. وزارت زراعت، مالداری و آبیاری حکومت طالبان گزارش های را رد کرد که گویا زمین های زراعتی در اطراف کانال قشتپه است و این وزارت توضیح می شود. شرکت هوایی فلای دبی امروز پروازهایش را در عد به کابل از سر گرفت. حکومت طالبان واردات مرغ پاکستانی را ممنوع اعلام کرد. طالبان می گویند که گوشت مرغ پاکستانی حرام است. عمر اکرم، آهنگساز و پیانیست آمریکایی افغان الاصل با آلبوم لحظه های زیبایی برای دومین بار به جوایز گرمی سال 2024 میلادی نامزد شد. مقامات امنیتی مصر میگویند از زمانی که اسرائیل نوار غزه را به طور کامل محاصره کردند، نخستین کشتی های حامل نفت از طریق سرحد رفح وارد نوار غزه شدند. و به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، امروز بازی نیمه نهایی بین تیم های هند و نیوزلند با پیروزی هند پایان یافت. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با بازی فردا در برابر قطر. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با مصطفی هاشمی، مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان، پیرامون مسابقه افغانستان با قطر در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال. و در قسمت سوم مصاحبه داریم با مهدی شریفی، ملی پوش اسبق تکواندو افغانستان که فعلا در ایتالیا زندگی میکنه و اخیرا این تکواندوکار افغان با رئیس جمهور ایتالیا ملاقات داشته است.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف را با خود داریم، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنان خبرنگار ورزشی و کارشناس فوتبال. می خواهیم در رابطه با بازی که فردا ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر قهرمان آسیا یعنی قطر برگزار خواهد کرد در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال، آقای اشلی وست وود سرمربی انگلستانی تیم ملی فوتبال افغانستان امروز کنفرانس مطبوعاتی را هم برگزار کرده و همچنان فدراسیون فوتبال لست ملی پوشان فوتبال افغانستان در برابر قطر را هم اعلام کرده. به می مناسبت خواستیم با آقای مشعوف مصاحبه داشته باشیم که بازی فردا را چگونه ارزیابی میکنن. آقای مشعوف سلام و خوش آمدین به برنامه.
آقای شهزاد گرامی سلام میکنم به شما و بینندگان خوب، شنوندگان خوب رادیو آزادی. معذرت میخوام و طرفداران تیم ملی تشکر، من در خدمتتون هستم. مستقیم سر پاسخ سوالتان میرم. بازی فردا روی کاغذ بازی بسیار سختی است. من میخوام اول بگم چی با این ترکیب، چی با هر ترکیبی و اما بزاعت فوتبال افغانستان ما در مقابل قطر در هر حالت به مشکل میخوریم و در هر حالت کار آسانی در پیش نداریم. یک واقعیت است، چون قطر از هیچ لحاظ با ما قابل مقایسه نیست، یا بهتر بگم ما با از هیچ لحاظ با قطر قابل مقایسه نیستیم، حتی اگر بازیکنانی که قهر کردن هم باشن. ما اما مسئله انسجام تیمی هست و مسئله است که تیم تازه تشکیله از هر لحاظ و سرمربی جدید هست. در فاصله 48 ساعت این تیم تشکیل شده، مربی هیچ شناختی از بازیکن نداره، هیچ آسیب شناسی نکرده، قوت نقاط و قوت و بالاخره ضعف تیم ملی ما را نتونسته بررسی کنه که ما چی نقطه آسیب پذیریم، تعویضا رو بفهمه. طبیعتا کار سخت میکنه و من بهتر بگم کار سخت‌تر میکنه در مقابل قطر قهرمان آسیا. به نظر من ما کار آسانی در هر حالت نداریم، با این شرط به نظر ما کار ما سخت‌تر است.
درست. آقای اشلی وست وود گفته که ما ترس از قهرمان آسیا نداریم و همچنان فقط دو جلسه تمرینی در قطر ملی پوشان فوتبال افغانستان با سرمربی انگلستانی برگزار کرده. صحبتایش را چقدر شما قابل پذیرش میدانید؟
آقای شهزاد، طبیعی است که یک مربی هیچ وقت ترس خود در پرس کنفرانس اعلام نمیکنه و او را رسانه‌ای نمیکنه. در واقع کار یعنی بازی های رسانه‌ای و البته حرف حدیثایی که در پرس کنفرانس ها برگزار میشه از زبان مربی ها خیلی نباید جدی گرفته شود. ولی این صحبت شاید آقای وستود به خاطر انگیزه دادن به بازیکنایش کرده باشه و به هر حال مو ترس بازیکن‌ها رو ریخته باشه، چون روی کاغذ خود اشری هم میفهمه که ما کار آسان نداریم. ولی واقعیتی است که خب طرفاً هر مربی که در پرس کنفرانس چطور برخورد میکنه، بعضی مربی ها هستن که مستقیم به حریف حمله میکنن، بعضی مربی ها هستن که تمکین میکنن، بعضی مربی ها هستن که کوشش میکنن در واقع خود مظلوم نمایی کنن که باز در میدان مسابقه خود معیار واقعی فوتبالشون رو نشان بدن. اما این که حالا بگم ما ترس نداریم خود چیز معمولیه دیگه، طبیعتاً هیچ مربی نمیاد بگه ما میترسیم. اما به هر حال واقعیت است که آقای بسودم گفته که تیم در فاصله 48 تا تشکیل شده و خیلی ما نمیتونیم کار آسان داشته باشیم. ولی در این دو مسابقه و در این فاصله 48 ساعت که تیم ملی تشکیل شده، من شخصا خودم از آقای وستوود هیچ انتظاری رو ندارم و فکر میکنم حضور ایشان در کنار تیم ملی در این دو مسابقه فقط کریر یک سرمربی هست. از لحاظ فنی من فکر میکنم هیچ تأثیری حضور ایشان روی تیم در این دو مسابقه نخواهد داشت.
درست. یعنی بازی با کویت هم که به تاریخ 21 نوامبر برگزار میشه، عین پیشبینی که بدون شک شما حتما نظرتان باخت در برابر قطر است، یعنی بازی با کویت را هم فکر میکنین که احتمالاً افغانستان واگذار خواهد کرد، درست؟
نه، در مورد بازی کویت نظر متفاوتی دارم. نمیخوام بگم مستقیم میبازه مسابقه را، اما کویت نسبت به قطر قدرتمند نیست اما از ما بهتره. این واقعیت است، کویت از ما بهتره، نسبت به قطر قدر نیست. ولیکن من دارم برای شما از تشکیل، از تازه تشکیل شدن تیم ملی صحبت میکنم. تیم تازه تشکیل داریم، هماهنگی بازیکن ها میتونه در واقع کمک کار ما را سخت بکنه در مسئله انسجام تیمی. احساس میر برای من میگه یک واقعیت است. ببینید آقای شهزاد، 16 بازیکن داخلی در ترکیب تیم ملی، در فهرست تیم ملی هستن که مشخص نیست که آقای اشلی وستوود از اینا رو در ترکیب اصلی استفاده خواهد کرد یا نه. بازیکنهای خارجی هم که دعوت شدن بازیکنهای نیستن که از لحاظ کیفی در مرحله بسیار بالای باشن با ما امیدواری زیادی بدن، به غیر از مشتبه رضایی که فکر میکنم در لیگ یک استرالیا هست. متباقی بازیکنها او تو بازیکنهای آسی نیست که ما بگیم والا بسیار بازیکنهای خوبی آمده. بازیکنهای داخلی که من همیشه گفتم به خاطر نداشتن لیگ و کیفیت لازم ندارن، مثلا بلال آرزو و اسلام الدین امیری بازیکنهای نیستن که دهن ما را پر بکنه بگیم دو تا بازیکن بسیار خوب در پوزیشن بسیار خوب داریم. فدراسیون به در بسته خورد که بلال آرزوی 34 ساله که فوتبالش ختم است دعوت میکنه در این مسابقه حساس. در عوض خب من نمیخوام روی زیاد برم، مشکل داشت فدراسیون نتونست بازیکنها رو راضی بکنه و دیگه مجبور شد دست بگذاره برای بلال آرزو. اینو براتون میخوام بگم، متاسفانه ما از لحاظ انسجام تیمی و هماهنگی تیمی ما مقابل کویت هم با مشکلات خواهیم خورد، اما فکر میکنم بازی کویت آسان‌تر هست نسبت به قطر برای ما. حداقل اگه درجه بندی بکنیم شاید 3 الی 4 درجه از 10 درجه ارزان تر سبکتر شده برای ما.
و بازیه که با کویت است در استادیوم پرنس محمد بن فهد در عربستان برگزار میشه در شهر دمام، و حضور افغان ها هم بدون شک میتونه که برای ملی پوشان افغانستان قوت قلب باشه، اما در طرف مقابل کویتی های زیاد هم خواهند آمد به ورزشگاه. یعنی تغییر ورزشگاه یا استادیوم یا میزبانی که افغانستان قبلا در تاجکستان میزبان میشد و حالا در عربستان میزبان شده، چقدر به نفع و یا چقدر به ضرر افغانستان بوده؟
میزبانی ما در عربستان فقط از یک لحاظ برای ما خوبه، او که فدراسیون مسئله مشکلات مالی هست، خدمات که عربستان برایشان میده نسبت به تاجیکستان بهتره، اما از هر لحاظ به ضرر ماست. ما داریم میریم به کشوری که دو تا حریف عربی داریم، مسئله تماشاگر یک طرف میگذاریم آقای شهزاد، مسئله آب و هواست، مسئله برای قطر بهترین گزینه عربستانه. شما قطر دعوت کردن به تاجیکستان، ما رو به سادگی برده نمیتونه، چنانچه در گذشته دیدیم، اما در عربستان با چمن انبار، با استادیوم خوب، با آب و هوای مشابه به عربستان ما رو آزار میده، همچنین کویت. و انتخاب عربستان میگم فقط مسئله مالی هست که به نفع فدراسیونه، از لحاظهای دیگه کاملا به ضرر ماست.
از گروهی که افغانستان هست، قطر، هند، کویت، افغانستان، دو تیم را که شما به نظر شما صعود خواهند کرد به دور سوم مقدماتی جام جهانی، کدام تیم ها را شما پیش بینی میکنین که به دور سوم راه پیدا
کنند؟ من فکر میکنم شانس قطر و قطر قطعا تیم اول گروه خواهد شد. تقابل حساس بین هند و کویت مطرح هست که من واقعا از این دو تیم بسیار سخت است. به نظر من هند خیلی پیشرفت کرده در فوتبال. فکر میکنم کویت میتونه شانس دوم باشه، اما هند هم من فکر میکنم در صدد دری میتونه برش یک شانس بده. امیدوار هستم که ما حداقل بتونیم در جایگاهی قرار بگیریم که هرچند تیم اول دوم کوالیفای میشه، امیدوارم تیم چهارم نشیم که باز در مرحله بعدی خواسته باشیم در سیر پلی آف قرار بگیریم، حداقل جایگاه سوم گروه بتونیم داشته باشیم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، مصطفی هاشمی مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم. و افغانستان و قطر فردا با هم مسابقه دارن و به می خاطر می خواهیم که ازشان مصاحبه داشته باشیم که ترکیب خیلی دیر اعلام شد و سفر ملی پوشان افغانستان هم با معاگرهای بسته بود. اگر در این موارد پاسخ به تناشمی عزیز که چطور ترکیب دیر اعلام شد و چطور شد که بازی با قطر با مشکلات روبرو بود در ابتدا؟
سلام شهزاد عزیز، انشالله که خوب صحتمند باشین و سلام به تمام مخاطبین عزیز رادیو خوب شما. شهزاد عزیز، همانطوره که در جریان هستید، یک شماری از بازیکنهای ما از حضور و شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی و خصوصاً دو بازی سخت مقابل قطر و کویت انصراف دادن و در حالی که خودشان در شبکات اجتماعی نشر کرده بودند که بدون هیچ مدرک، بدون هیچ ثبوت و با رد ادعایشان از سوی فیفا، بالاخره موفق نشدند تا به اون خواسته‌ای که می‌خواستند برسند و در نهایت تیم ملی فوتبال افغانستان هرچند وقتیر بود اما تشکیل شد در نهایت و خدا را شکر حالا ما در یک قدمی شرکت در بازی حساس مقابل قطر هستیم. بازیکنهای ما خدا را شکر به جلسه تمرینی را در قطر سپری کردند و دلیلی که لست تیم ملی فوتبال افغانستان هم دیر اعلام شد این بود که چون وقت فدراسیون فوتبال افغانستان کم بود تا ما او بازیکنانی که متواتر در کشورهای خارجی فوتبال بازی میکنند را جذب کنیم به تیم ملی، و در نهایت تمام مردم افغانستان میدونن که چقدر فرصت کم بود. حتی خیلی ها به این باور بودن که تیم ملی دیگه تشکیل نمیشه، تیم ملی از هم پاشید، ما نمیتونیم در مسابقات شرکت کنیم، ولی خدا را شکر تیم ملی فوتبال افغانستان فردا مقابل قطر بازی خواهد کرد. نباید فراموش کنیم که قطر قهرمان آسیا هست و بازی بسیار سختی است برای افغانستان، ولی انشاءالله با روحیه و با انگیزه برد شاگردای اشلی ویسوود وارد میدان خواهند شد در ورزشگاه بین المللی الخلیفه در دوحه و قطر میزبان هست، امتیاز میزبانی را داره، ولی باز هم بازیکنان ما همونطوری که سرمربی ما در کنفرانس خبری گفت که ترسی از قهرمان آسیا نداره و با روی بسیار بالا شاگردش وارد زمین خواهد شد. و اسلام الدین امیری هم گفت که با تمام وجود بازی خواهد کرد برای افغانستان. و جالب است که من دیشب در یک جلسه تئوری بودم، تمام بازیکنایی که دعوت شده، هم بازیکنای ما که از خارج کشور هستن و هم بازیکنایی که از سراسر افغانستان هستن، به می اراده به می تعهد هستن که با بند وجودشان برای افغانستان بازی کنن. یعنی خیلی جاشون برای من گفتن، حتی در سوشال میدیا خود نشرم کردن، که بازی برای تیم ملی فوتبال افغانستان بزرگترین افتخار هست. خب بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به این نظر هستند که حتی اگه یک ثانیه هم برشان وقت داده شده شود برای تیم ملی فوتبال افغانستان که بازی کنند برای کشورشان، با بند وجودشان بازی خواهند کرد. و از نزدیک میبینیم که چقدر تعهد دارن، چقدر انگیزه دارن که برای تیم ملی دوست داشتنی فوتبال افغانستان بازی کنند و با تمام توان، با تمام انرژی خودشان به این باور هستند که وارد میدان مقابل قهرمان آسیا قطر خواهند شد. آقای اشلی مایکل ویسفود سرمربی انگلستانی ما در کنفرانس خبری امروز گفت که ترسی از قطر نداره، هرچند فرصت بسیار کم داشت برای تمرین، برای اگه بازیکنان را بیشتر هماهنگ بسازه، ولی باز هم دو جلسه بسیار خوب تمرینی را در قطر سپری کرده و رضایت خوب داشته از بازیکنان ما. حتی گفته که استعدادی بسیار خوب داره فوتبال افغانستان، فوتبال داخلی افغانستان، و قطعا که فکر و ذکر خود در آینده بر تیم ملی فوتبال افغانستان خواهد کرد که هم بازیکنان داخلی و هم بازیکنانی که در خارج از کشور حضور دارند را دعوت کنه به تیم ملی فوتبال افغانستان، بعد از اینکه حالا شماری از بازیکنان کنارگیری کردند و حاشیه ها رقم خورد در تیم ملی که خیلی از مردم میگفتند تیم ملی دیگه تشکیل نمیشه، تیم ملی از بین رفت. ولی باز هم خدا را شکر با مدیریتی که فدراسیون فوتبال افغانستان داشت، تانست هم بازیکنان خارجی را شمارشان را دعوت کنه و چرای بسیار نخبه، چرای که متواتر فوتبال بازی میکنن در سطح باشگاهی بازیکنای آماده، دعوت شدن به ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان و فردا در ورزشگاه بین المللی الخلیفه در الریان دوحه قطر به مساف قطر خواهیم رفت با انگیزه خوبی که بازیکن‌ها داره و انگیزه بالا و تعهدی که در نیمکت و رهگن تیم ملی فوتبال افغانستان هست. همین قسم در برکت فنی ما فوق العاده حرفه‌ای و پروفشنال شهزاده عزیز داریم که تازه آمدن به جمع کادر فنی ما اضافه شدن، که فیزیو هست، فیتنس کوچ هست، اسیستنت کوچ هست، که واقعا خیلی دقیق درست کار کرده بالای بازیکنهای ما و هم بازیکنهای ما انگیزیشون بیشتر شده و به خاطر آوردن کادر فنی فوق العاده خوبی که فعلا در اختیارشون هست، هم کادر داخلی و هم کادر خارجی صمیمانه کار میکنن برای افغانستان تا انشالله بتونیم نتیجه قابل قبول در بازی فردا برای تیم ملی فوتبال قطر قهرمان آسیا بگیریم. هرچند بازی آسان نیست فوتبال افغانستان، ولی باز هم همونطوری که اسلام الدین امیری کاپیتان تیم ملی فوتبال ما در کنفرانس خبری گفت که با تمام وجود تلاش میکنه بازیکنان برای افغانستان، برای کشورشان، برای مردم عزیزشان تا نتیجه بگیرن، مردم میفهمن که چقدر این بازی بسیار سخت برای تیم ملی فوتبال ما هست، ولی باز هم بازیکنان ما آماده هستن تا برای کشورشان، برای مردمشان بازی کنن. و قطعا که همون قسمی که اسلام الدین امیری در کنفرانس گفت، برای رخصتی، برای چکر بازیکنان ما نیامدن، برای بازی، برای مبارزه برای تیم ملی فوتبال افغانستان و مردم افغانستان و قطر آمدن. امیدوار هستیم که مردم هم شرایط ما را درک کنند، چون وقت کم داشتن تا هماهنگ بشن و بدون شک که تیم تلاش میکنه تا نتیجه قابل قبول مقابل قهرمان آسیا قطر بگیره.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بانو مهدیه شریفی ملی پوش اسبق تکواندوی افغانستان که فعلا در ایتالیا به سر میبره در برنامه به عنوان مهمان با خود داریم. بانو شریفی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام به شما شهزاد عزیز و سلام به شنوندگان عزیز، خوشحالم که مرا با خود دارین. مهدیه شریفی است و موضوع سابق تیم ملی افغانستان.
تشکر. اگر در ابتدا بگوین که چقدر مدت میشه به ایتالیا سفر کردین و علت سفر چی بوده و آیا هنوزم به تکواندو ادامه میتین، تمرین میکنین یا خیر؟
من مدت 2 سال یا شاید 2 سال و 2 ماه میشه که در ایتالیا زندگی میکنم و به دلیل سقوط جمهوریت و منع شدن دخترها و زنان از ورزش و تحصیل به ایتالیا آمدم و تقریبا 1 سال بعد از مهاجرتم به ایتالیا عضویت تیم پناهندگان گرفتم یا Refugees Olympics Team و تمرینات من میدامه دارم چی در باشگاه شخصی که میرم و چی با تیم ملی تکواندو ایتالیا.
بسیار خوب. طور که در پروفایل شما ما خواندم شما عضویت تیم پناهندگان کمیته بین المللی المپیک را گرفتین و احتمال از این که شما را در بازی های المپیک 2024 پاریس ببینیم خیلی زیاد است، اگرچه هنوز فاینل سلکشن یا انتخاب نهایی انجام نشده. چقدر شما امیدوار هستین که شما به بازی های المپیک پاریس راه پیدا بکنین و در اوجا به عنوان یک دختر افغان در بازی های المپیک پاریس شما را ببینیم؟
خب همون را هم که خود شما منشن کردین فاینل سلکشن هنوز اعلان نشده، اما همگی ما کسایی که در تیم این کوشش خود را میکنیم تا بتونیم کسب سهمیه را انجام بدیم. ما 100% انرژی که داریم را میمانیم، تمرین میکنیم و به زودی مسابقات که بتونیم از مسابقات بین المللی اشتراک میکنیم که بتونیم کسب سهمیه بکنیم و امیدواریم که حضور داشته باشیم در المپیک 2024.
اگر اشتباه نکنم شما 19 ساله هستین و هنوز وقت و زمان کافی دارین تا به عنوان یک ورزشکار نخبه شما ظهور بکنین و البته استعدادتان قطعا هویدا بوده، شما قبلا عضویت تیم ملی تکواندو رو داشتین، اما به عنوان یک مدالیست که از مسابقات المپیک و یا قهرمانی جهان و یا هم قهرمانی اروپا شما مدال داشته باشین، مصمم تمرینات سخت و فشرده تکواندو چقدر هستین؟ آیا درس و سایر فعالیت هایی که شما دارین تأثیر نمیکنه و نمیگذاره بالای تمرینات شما که شما را به عنوان یک ملی پوش قدرتمند شاهد باشیم؟
خب 100% درس، تحصیل، زبان، کار در یک کشوری که آدم تازه مهاجرت میکنه و تازه وارد میشه تأثیر خود در تمام زندگی چه در بخش ورزشی چه در دیگه بخش ها میمانه. در زندگی من هم من باید وقت من تقسیم بکنم بین تمرینم، یادگیری زبان، درس های دانشگاه و فعالیت های اجتماعی را که به دلیل همی هویتی که داریم باید انجام بدیم. اما با اون هم همیشه تمرینات منظم بوده و کوشش میکنم همی رقم منظم ادامه بدم تا بتانیم اما اهدافی را که داریم به ما اهداف دست پیدا کنیم.
بسیار خوب. اخیراً یک فستیوال بوده در ایتالیا، فستیوال پارا المپیک یا فستیوال ورزش های معلولین که رئیس جمهور ایتالیا هم در اوجه حضور داشته و با شما یک ملاقات داشته. در رابطه با او ملاقات اگر شما معلومات بتین و وضاحت بتین که روی کدام موارد شما با رئیس جمهور ایتالیا بحث داشتین؟
فستیوال دیروز 14 نوامبر در شهر تورنتو ایتالیا بود به نام فستیوال فرهنگی کمیته پارالمپیک ایتالیا. در این فستیوال همینطور که منشن کردین با رئیس جمهور ایتالیا دیدار داشتیم و رئیس کمیته پارالمپیک ایتالیا و وزیر ورزش این کشور. موضوعات شخصا خودم همراهیشون در میان ماندم اولا که داستان زندگی خودم بودی که به چه دلایل مجبور شدم به ایتالیا بیایم و بعد از او اشاره داشتم به سختی ها و چالش هایی که زنای در افغانستان داره و به خصوص زنای ورزشکار در افغانستان داره یا قبلا داشتن، یعنی با چه سختی های اینا مجبور بودن مقابله بکنن تا اینکه به مو اهداف ورزشی که دارن برسن. و در اخیر هم از توجهشان و حمایتشان از زنای افغانستان خصوصا ورزشکار تشکری کردم.
درست، در افغانستان ورزش بانوان ممنوع است و بانوان نمیتونن که به صورت حرفه‌ای ورزش کنن. ای که چقدر تأثیر میگذاره بالای روحیه و همچنان مسائل مختلف بانوان در افغانستان، چون ورزش تنها بر مرد نیست و بر زنان هم ورزش نقش بسیار مؤثر میتونه داشته باشه، نه تنها از لحاظ ای که ورزشکارا بتونن برن بیرون و مدال کسب بکنن، بلکه از لحاظ قدرت بدنی. یک مادر وقتی که قدرتمند باشه، فرزندان سالی و سالم میتونه که تقدیم جامعه بکنه. و به نظر شما امکانات که فعلا بر بانوان در افغانستان مساعد نیست، چقدر میتونه که بر جامعه ورزشی بانوان افغانستان و همچنان کلن بر جامعه افغانا تأثیر داشته باشه؟
ببینید، زنای افغانستان بیشتر از 2 سال هست که تمام حقوق انسانی خود محرومه. ورزش، تحصیل، کار، بیرون رفتن، از تمام چیز اینا محرومه. خب 100% در این 2 سال تمام ورزشکارای ما که مثلا در سطح جهانی و در سطح المپیک رنکینگ داشتن، رنکینگ های بالایی داشتن که احتمال یکی برای المپیک 2024 انتخاب شوه نداشتن، اینا همه از بین رفت. فعلا هیچ باشگاهی در افغانستان فعالیت نداره، هیچ باشگاهی برای زنان نمیتونه، هیچ مربی نمیتونن زنان را دخترها را تمرین بدم. همین 2 سال ما را برگردان به 20 سال پیش. به 20 سال پیشه که هیچ زن در افغانستان ورزش نمی کرد، حق ورزش نداشت. ما در میادین های بین المللی دیدن نمی شدیم، در صحنه نبودیم. وقتی نام زن افغان می گیریم، همگی فقط یک تصویر بغرپوش زنای افغانستان داره، در صورتی که در افغانستان میلیون ها زن، میلیون ها دختر وجود داره که به هم میگی اونا استعدادهای خاص خودشان در رشته های مختلف دارن، ولی امروز حتی حق بیسیک، حق انسانی خود ندارن. تو اینجا ما میبینیم که دمیدال چقدر اینا به گذشته برگردانده شده و چقدر از تمام این فرصت هایی که میتونستن برای خودشان به وجود بیارن باز ماندن.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی. Come on, let it.